اینها میخوان رو همین گروه های تروریستی سرمایه گذاری بکنن تا این نظمی که به ضررشون در حال جریان هست رو مسیرش رو برگردونن به نظم پیشین.
آقای دکتر زهروان، شاید این سوالی که میپرسم نکته شبهه و ابهام برخی باشه که چرا جمهوری اسلامی ایران که در زمان شکلگیری داعش به کمک عراق و سوریه رفت مانع از سقوط بشار اسد نشد؟ آیا این بار پشت مقاومت رو خالی کرد؟
نه، ببینید این گونه این تحلیل به نظر من تحلیل ضعیفیه. حتی سوال میکنن که ما مثلا رفتیم میلیاردها دلار اونجا هزینه کردیم، نتیجه چی شد؟ یه بحثی رو که ما بهش توجه بکنیم، بحث این هستش که نتیجهش امنیته. این پروژه‌ای که الان ما شاهدش هستیم دارن در یه فرمت جدیدی به صحنه میارن، این پروژه مال الان نیست که. همون زمان که داعش رو در واقع اینا آوردن به صحنه تمام قد با بیش از 30,000 نیروی آموزش دیده، بحثشون بود که باید ژئوپلیتیک رو اینا میپاشوندن، یعنی یک در واقع دستور کار ثابته، یعنی منطقه شما حتی قبل از انقلاب هم تو دستور کار بوده. حالا یه بحثی که مطرح میشه این که من اعتقادم این که این کارآمدی مقاومت رو باید ببینیم که توانست در واقع امنیت سازی بکنه برای ژئوپلیتیک منطقه. ما 15 سال در واقع امنیت خودمون و منطقه رو بیمه کردیم، اجازه ندیدیم منطقه فرو بپاشه. ما اگر 10 میلیارد دلار هم هزینه کرده باشیم، طرف مقابل ما 5,000 میلیارد دلار هزینه کرده. یعنی وقتی شما میخوای کارآمدی دو تا جریان رو ببینی با یه همچین صورت در واقع حسابی رو که میبندی روشن میشه. 20 میلیارد، 30 میلیارد، 50 میلیارد، هر چی که بگی، 100 میلیارد هزینه، تونسته 5,000 میلیارد دلار رو از رده خارج کنه. این ضربه کمر امریکا رو زد. آقای ترامپ اینو میگه، اینو من نمیگم، که میگه 5 تریلیون دلار دموکرات ها آمدن در افغانستان در منطقه غرب آسیا هزینه کردن، 2 تریلیون دلار یعنی 2,000 میلیارد دلار در افغانستان. امروز چی دارن؟ افغانستانی که به اون وضع در آوردن که براشون حیثیتی نمونده، در غرب آسیا به همین صورت در اومد. رژیم صهیونیستی که 70 سال خودش رو به عنوان یک چکش آهنین بر سر جهان عرب همیشه کوبیده و خودش رو مطرح کرده، امروز به استیصال میفته و درخواست آتش بس میکنه برای اولین بار از حزب الله و دولت لبنان که ما متوقف کنیم. اینا کارآمدی رو نشون میده در تولید امنیت. سیاست، دیپلماسی و اقتصاد زیست بومش امنیته و ما توانستیم نشون دادیم کارآمدی این تفکر رو. زمین که 15 سال گذشته رو وقتی مقایسه میکنیم با امروز، ایران 15 سال قدرتمندتر شده. ما توانستیم در خلال این بازه زمانی به عنوان یک قدرت منطقی و جهانی خودمون رو مطرح کنیم. امروز ایران در بریکس، ایران امروز در شانگهای، امروز ایران می تواند این ادعا رو داشته باشه که از جنبه ظرفیت نرم ژئوپلیتیکی قدرتر از روسیه و چینه، اگرچه اونا در قدرت اقتصادی و نظامی از ما جلوتر هستن، اما در مجموع این ظرفیت نرم هست که پیشران میشه برای ظرفیت سخت. ما موقعیت بسیار بسیار عالی رو درست کردیم. ما جهان رو از تروریسم نجات دادیم. اینا دستاوردهای بزرگی است که برای ملت منطقه و از جمله ایران امنیت فراهم کرد و ما توانستیم مسیر رشد و توسعه خودمون رو به خوبی طی بکنیم و این نشون دهنده این تفکره. و طرف مقابل ما امروز توی اون جدول که نگاه میکنی دستش خالیه، چهرهش از بین رفته. یه نکته رو من این وسط اجازه بدید من اشاره بکنم. 2 روزه دارن آقای نتانیاهو رو اگر دقت بکنید محاکمه میکنن. این هم کل کار فریبکاران است. یعنی یک جنایتکار جنگی میاد امروز جست چی میگیره؟ جست اینو میگه که در یک ساختاری است که کاملا دموکراتیکه و میتونه نخست وزیر در شرایط جنگی رو ببرن به دادگاه. فراموش نکنیم افکار عمومی باید بدانه امروز آن چی که در این صحنه برای غرب تعیین کننده هستش، نه موشک بالاستیکه، نه دیگه تعداد تانکه و نه اون تجهیزاتی که دواعش دادن. امروز فقط رسانه است. امروز با ظرفیت نرم و جنگ نرم دارن به سراغ منطقه اومدن و میخوان با این ظرفیت منطقه رو تلاش بکنم ببینم میتونم بپاشونن اصلا یا نه.
ما در مورد تحولات حالا بخش‌های مختلف مثلا در مورد لبنان، در مورد غزه، این بازی‌ها و تکنیک‌های روانی و رسانه‌ای رو بسیار دیدیم. آقای دکتر زاران، حالا راجع به همین موضوع بیشتر صحبت کنیم. یه مقداری راجع به حضور ایران در سوریه در سال‌های گذشته صحبت کنیم که بر اساس چه منطقی و پیرو چه منطقی بوده. و یک سوال مهمتر این که رابطه جمهوری اسلامی ایران با سوریه بعد از بشار اسد چگونه تعریف خواهد شد؟
ببینید، رابطه در واقع ما با سوریه به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گرده، زمانی که انقلابیون در سوریه حضور داشتند و اونجا آموزش می‌دیدند و هسته های انقلاب در اونجا فعالیت می‌کرد، مشخصا شهید چمران و امثال شهید چمران. یعنی سوریه فضا رو باز کرده بود برای انقلابیون ایران برای کنشگری در اون فضا و به هر حال فعالیت های انقلابی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سوریه به در واقع بزرگترین متحد جمهوری اسلامی ایران در جهان تبدیل شد، نه در منطقه. روابط در سطح فوق استراتژیک تعریف شد و روابط خیلی گرم بود و در اثنای حوادثی که برای انقلاب پیش آمد در طول سالهای بعد از انقلاب، سوریه یکی از پشتیبانان انقلاب و جمهوری اسلامی و کشور ما بود. به طور مشخص در اثنای جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران حمایت‌های جانانه از جمهوری اسلامی به عمل آورد، حمایت‌هایی که به هر حال کمک می‌کرد به تاب‌آوری ما در مقابل صدام و اون ائتلاف تقریبا میشه گفت بین‌المللی که آمده بود به کمک صدام. برای نمونه، خب دیگه امروز رهبر انقلاب هم اشاره کردن که خط لوله نفت عراق به سمت مدیترانه رو سوری‌ها قطع کردن و خودشون رو از مزیت حق ترانزیت این نفت محروم کردن، اما برای کمک به ایران در حوزه تسلیحات، در حوزه فناوری‌های دفاعی خیلی به ما کمک کردن و به هر حال در کنار مردم ما بودن و طبیعتاً لازم بود که در البته بین دو کشور هم یک در واقع معاهده امنیتی منعقد شد و در اثنای بحران سوریه با توجه به اینکه البته جمهوری اسلامی در بحران سوریه اون ماه‌های اول مداخله نکرد، یعنی اون ماه‌های اولی که معارضه هنوز سوری بود، اما بعد از اینکه ماهیت معارضه مشخص شد و یک معارضه چند ملیتی شکل گرفت که اینها همه ابزار دست آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه بودن، به هر حال بنا به درخواست سوریه جمهوری اسلامی ایران ورود کرد برای دفع فتنه و مقابله با تروریسم و همچنین حمایت از ملت سوریه و همچنین دفاع از مقدسات مذهبی در سوریه. و این همکاری هم صرفاً در سطح مستشاری تعریف شده بود و خب جمهوری اسلامی ایران کمک کرد به بسیج منابع در سطح ایران، در سطح منطقه برای مقابله با تروریسم و به هر حال نقش مؤثری رو داشتیم در این رابطه. و همونطور که اشاره شد، به هر حال ما نه تنها منطقه بلکه جهان رو از خطر تروریسم نجات دادیم و خب امروز باید دنیا این رو بدونه، مردم ما این رو بدونن، اگر که ما با تهدید تروریسم در سوریه مبارزه نمی کردیم، این تهدید، این جور بحران ها حالت انتشاری داره، یعنی فقط در یک جغرافیا محدود باقی نمونه. ما دیدیم که بحران تروریسم چگونه از سوریه به عراق منتشر شد. خب اگر مقابله نمی شد، امکان انتشارش به جغرافیای ایران هم وجود داشت و به هر حال ما در اون بحران به این شکل کنشگری کردیم و در واقع به نتایج مطلوب در اون مقطع زمانی دست پیدا کردیم.
آقای دکتر، فکر میکنم 4 دقیقه زمان داشته باشیم تا پایان گفتگو. بپردازیم به آینده جبهه مقاومت بعد از سقوط بشار اسد و البته تحولات سوریه و ببینیم که سمت و سوی این تحولات به چه سمتی خواهد رفت. گزینه جنگ داخلی در سوریه چقدر محتمله؟
ببینید، باید صبر کرد، چون الان اینها خیلی با عجله، پیش بینی میشد که اینا بیان به صحنه، اما یه مقدار زودتر از اون چی که در پیش بینی ها بود اینا به صحنه اومدن که گویای اتفاقاتی است که ما شاید بعد در حوزه داخلی اونها اطلاع نشد از جمله رژیم صهیونیستی. و اما من برآوردم این هستش که اینا فعلا روی این مدل دارن کار میکنن، چون کم هزینه تره، واقعا توان بیشتر از این پرداخت هزینه رو ندارن و داره تغییراتی هم اتفاق میفته. بایدن داره میره و آقای ترامپ داره میاد، از اون سمت عملا دیگه اوکراین تموم کارش و میشه گفتش که روسا برای پیروزی خودشون آماده کردن. این وضعیت اینها نیاز دارن که معادلات رو ببینن در این شرایط که الان باش مواجه هستن میتونن تغییر بدن. ببینید آقای ترامپ صریحا داره اعلام میکنه که من اجازه نمیدم که پول جدیدی رو بریکس در مقابل دلار عرضه بکنه، نباید دلار مورد خدشه قرار بگیره. ببینید واقعیت به این گونه است. دستاوردی هم آقای بایدن در سیاست خارجیش نداره. و از اون طرف شما از مقاومت میگی، مقاومت حی است و حاضر. همین امروز یمن باز دو تا کشتی مربوط به هم رژیم سینوستی و که فکر کنم آمریکایی‌ها بودن که داشتن کمک می‌بردن مورد هدف قرار دادن. حزب الله دست نخورده، ظرفیت و امکاناتش باقی مونده. عراق در همون موضع قبلشه، ایران هم که قدرتمندتر از دیروز امروز ایستاده و با همین ملاحظات هست که ایران عنوان میکنه مقام معظم رهبری که ما به سوریه برمیگردیم و سوریه حوزه مقاومته. منتهی مراتب باید صبوری کرد، اونجوری که همیشه ایران هم صبورانه تحولات رو رصد کرده، تحت نظر داشته و انشالله ما شاهد تغییرات دلخواه خواهیم بود در این سطح.
اجازه‌ی جنبالی یک دقیقه هم از جانب شما بگیرم.
من دوست داشتم یک اشاره‌ای داشته باشم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی. امروز حضرت آقا در سه عرصه جنگی در واقع فضای جدید رو ایجاد کردن. عرصه اول جنگ اراده ها بود، عرصه دوم جنگ روایت ها و عرصه سوم جنگ سیاست ها و راهبرد ها و اقدامات. و ایشون به هر حال نشون دادن که جمهوری اسلامی ایران در اراده خودش مبنی بر حمایت از محور مقاومت کوتاه نیامده و ما خواهان اخراج آمریکا هستیم، خواهان محو رژیم صهیونیستی هستیم. در حوزه روایت ها روایت درست مطرح شد در قبال کنشگری ما در سوریه و نحوه فروپاشی نظام سوریه و همچنین سیاست های مشخصی رو ابلاغ کردن، عدم غفلت از دشمن، عدم اعتماد به دشمن و اینکه به هر حال ما دشمن رو حقیر نشموریم اما بزرگنمایی هم نکنیم و قدرت خودمون رو هم کم ندانیم و اینکه بدانیم ایران مقتدر هست و ایران قادر است از امنیت و تمامیت ارضی خودش محافظت کنه.
آقای دکتر زاران، آقای دکتر زهر، من خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار در استدیو گفتگوی ویژه خبری و تحلیلتون راجع به موضوع سوریه و بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم و متشکرم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی به سبب همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن. این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه‌ای باید برخورد کرد. اما در داخل کسی نباید این کارو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بی‌پناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسر، گرفتی خواب از چشمای کافر. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی. از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاویه تا قاس، از غزه تا تهران. فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم که روز گذشته در جمع افشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود. این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعشی، خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنیه فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این مرمود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در جمع افشار مردم ایراد فرمودند.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
و اینک برنامه کوتاه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی می ترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، چه در جبهه های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری یا پیروز بشویم، پیروز سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم. مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است.